بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان شرایط ثبوت حد قطع به مسائلی پرداختند که به ترتیبی مسائل متعدد شدیم، برسیم به مسئله 11 فقه ترتیب تحلیل. همونطور که استدلال دادی ترتیب ما همون ترتیب تحلیل اندازه امام است. مسئله 11 متنش رو میخونیم و بعد وارد بحث میشیم. مسئله 11 این است که لا اشکال فی ثبوت القطع، لا اشکال فی ثبوت القطع فی اثمار الاشجار بعد قطعها و حرزها. موضوع این مسئله این است که دزدی از اشجار که میوه ها و ثمرات درختان است. فرض اول این است که میوه‌ای از درخت چیده شده و در اثرات جایی نگهداری میشه و حرز داره، در یه جایی محافظت میشه. اینجا می‌فرمان لا اشکال فی ثبوت القطع فی اثمار الاشجار بعد قطعها و حرزها. وقتی که اینها را چیدند، میوه‌ها را در جایی از ترخانه در جایی در اتاقی اون رو دارن حفظ میکنند، اگر کسی دزدید مثل بقیه موارد وقتی که به حد نصاب رسیده باشه و حرز داشته باشه حد ثابت. این در صورتی است که چیده شده باشه. فرض دوم اینه که میوه ها چیده نشده باشه و هنوز متصل به درخت باشه. ادامهش اینه که لا اشکال فی ثبوت القطع فی اثمار الاشجار بعد قطعها و حرزها. عرض دوم اینه که ولا فی عدم القطع، لا اشکال فی عدم القطع اذا کانت علی الاشجار ان لم تكن الاشجار محرزه. اگر میوه ها رو درخت و درخت از شبت که محرز نیست، در باغ بسته ای نیست، درختان نیست که حالا یا اصلا دیواری نداره، یا اگر دیوار داره از اون باغهایی است که درها بازه، از شبت که یا به طور کلی باغ نداره مثل مثلا پسته و امثال اینها، یا اگر باغ هم داره باغهایی است که حرز نداره. اینجا فرمان اشکالی نیست که عطف نمیشه. و اما صورت سوم اینه که اذا کانت محرزه، این از میوه درخت که محرزم هست، میوه هاییست که در باغیست که قفل داره، در و بست داره و حساب و کتاب داره، که امکانت فی بستان مقفل، اینجا هل یقطع بسرقت ثمرتها اولا الاحوث بل الاقوى عدم القطع. احوث بل الاقوى عدم القطع. این مسئله ایست که اینجا مطرح شده. این مسئله منابع بحث ما، بعضی دوستانی که جدید آمدن توجه دارند، جواهر هست جلد 41، جواهر جلد 41 صفحه 506، از شبت که اصول الحدود و تعذیرات که تألیف حضرت آقای تبریزی حفظه الله هست صفحه 339، از شبت که تفصیل شریعه عارف فاضل صفحه 243، جامع المدارک مرحوم آقای خونساری جزء 7 صفحه 151. این طرح مسئله است. همونطور که ملاحظه کردید در این مسئله سه صورت وجود داره که دو صورت اون محل بحث نیست و یک صورت محل بحث داره. سه صورت به این ترتیبه. صورت اولا اونجاییست که از میوه چیده شده، میوه چیده شده را بدزدد، میوهی که از درخت چیده شده و در جایی در حرز هم هست، از اون بدزدد. این به حل بحث نیست، اون دلیلی روایات خاصی ما اونجا نداریم. طبق قواعد تکلیف اینجا روشنه. میوهیست که این میوه چیده شده مانند سایر اموال و از شبت که املاک، اموال اشخاص، اگر در حرز باشه حد ثابته، اگر در حرز نباشه حد ثابت نیست. این مسئله اولا، یعنی پر اول به صورت اولاست که بحث نداره. میوه وقتی که چیده شد مثل کتابه، مثل پوله، مثل هر مال دیگری که عرض شود که اگر شرایط سرقت در اون جمع باشه اونجا حد ثابته. شرایط سرقت یکیش هم هرده، اگر اینجا چیدن در یک از سردخانه ای اتاقی جایی مخصوصی داره نگهداری میشه و به حد نصاب هم رسیده است و در هرده، اینجا حد ثابته و الا حد ثابته. البته میدونید اون زمان مال دیگه کار به شرایط نداره، وقتی چه مال کسی رو برداشت ضامنه، ولی اون شرایط ثبوت حد نداشته باشه. این میوه چیده شده صورت اولاست، بحثی نداره. صورت دوم این است که میوه‌ای که هنوز روی درخته و از درخت چیده نشده و از شاد که ولی در درختانی است که هرز نداره، این هم صورت دومه. میوه‌ای است که هنوز چیده نشده روی درخته و درختانی هم هست که در بیابان و صحراست و هرزی نداره، دیواری، قفلی، بستی چیزی نداره، مثل خیلی جاها پسته مثلا همین وضع داره و بعضی درختان دیگری که گرچ صاحب داره و حفاظت ازش هم میکنه، میاد میره رسیدگی میکنه، اما اینطور نیست که قفل داشته باشه و همسال این ها باقی باشه. اینجوری این هم خب چون در هرز نیست قطعیت و حد نداره، فقط زمان مال داره. این هم صورت ثانیه است که بحثی نداره. این دو صورت هیچ بحثی بین فقها ها نیست، اتفاق نداره. اما صورت ثالثه که محل اختلاف این است که میوه درختی که روی درخته از شبکه و این درخت هم در نقطه امنی و حفاظت شده ایست، در باقی است که درش قفل میشه و قفل و بست داره و کسی میره وارد باغ میشه از میوه درخت میدوزده، خرما هست، پسته هست یا هر چیز دیگری، درختانی که در هرزن و میوه هنوز داره، کسی میره میوه درخت رو از هرز باغ برمیداره. این محل اختلافه. پس صورت اولا که درخت میوه جدا شده است طبق قاعده است، بحثی نداره. صورت دوم هم که میوه روی درخته و در هرز نیست، اون هم طبق قاعده نداره، چون شرط ثبوت حد فرد اینه که در هرز باشه، وقتی نیست. اما صورت سوم محل اختلاف. طبق قاعده صورت سوم تکلیفش روشنه. ما اگر روایات و ادله خاصه نداشتیم واسه بگیم که قطع میشه اینجا و هر ساعت که حد ثابته، برای اینکه این درخت ها رو درخت ها در هرزه و میوه رو رفته از درختی که در هرزه چیده است و دزدیده. خب طبعا طبق اون قواعد کلی و قاعده اولیه اینجا باید قطع ثابت باشه، علاوه بر این که ضامنه و باید مال رو برگردانه حد هم ثابته. این طبق قاعده است. اما در اینجا دو نظر وجود داره. یک نظر همینه که طبق قاعده ما نظر بدیم و بگیم که الان قاعده این میوه ایست، مالی است، به حد نصاب هم فرض این رسیده و در هرزه و باید دست قطع بشه و حد ثابته. یک نظر که طبق قاعده همین نظر را پذیرفتن. این نظر از شاید که مرحوم آقای خونساری و همینطور حضرت آقای تبریزی حفظه الله مایل به همین نظر هست که اینجا طبق قاعده قطعیت وجود داره. مرحوم صاحب جواهر هم تقریبا یه تمایلی به این سمت دارن. این نظر اول. نظر دوم این است که اینجا یک تفسیر خورده به اون قاعده کلی و برخلاف قاعده کلی اینجا استثناءً حد ثابت نیست. این نظر، نظر حضرت امام در تحریر الوسیله است و همینطور جناب آقای فاضل این نظر را داره. پس در میوه‌ای که درختان محروسه است و در هرزه، یک نظر این است که قطع می شود و حد سرقت ثابت طبق قواعد مثل آقای خونساری و از صورت که آقای تبریزی اونها، و یک نظر هم اینه که اینجا قطع ثابت نیست و خلاف قاعده، قطع ثابت نیست که نظر امام و
روای فاضل اینه. خب باید ببینیم که دلیل برای این نظر دوم چیست، چون نظر اول که دلیل نمیخواد. نظر اول که میگه قطع اینجا ثابته، از شبت که نیاز به ثابت نیاز به دلیل نداره، چون قواعد کلی این است که مال وقتی که شرایط در اون جمع شد و در حرز بود، از شبت که قطعیت در ثابته و دلیل نمیخواد. باید ببینیم نظر دومی که میگه قطع نمیشود چه دلیلی داره. این برخلاف قواعده. از این جهتی که ما باید برگردیم و روایات در بحث ملاحظه کنیم. قائلان به این نظر دوم که میگن اینجا قطع ثابت نیست، مثل حضرت امام و حضرت که جاهای فاضل، اینها روایاتی به روایاتی استشهاد کردن برای اینکه اینجا قطع ثابت نیست. این روایات در وسائل شیعه جلد 18 ابواب حد سرقت باب 23، ابواب حد سرقت باب 23 صفحه 514. چند روایت در اینجا از صورت که ذکر شده برای اینکه علی رغم اینکه قاعده میگوید باید حد ثابت باشه و قطع بشه، اما این روایات آمده تخصیص داده قاعده کلی را. این روایات را که در این بابه میکنیم، یک روایت دوم، روایت دوم همین باب 23 صفحه 217 همین جلد 18، روایت دوم این است که و به هذا الاسناد، سند این همون سند روایت قبلی است که محمد بن یعقوب عن ابی، ببخشید محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی، این همون سندی است که اون دیروز هم پریروز هم در روایت دیگه همین سند رو داشتیم و عرض کردیم سند صدها روایت یا شاید هزاران روایت باشه، سندی که در اون پدر علی بن ابراهیم قرار گرفته یا نوفلی قرار گرفته. گفتیم داستان ابراهیم بن هاشم و نوفلی این است که توصیف خاص ندارن و باید از یکی از اون سه چهار طریق توصیف بشه، یا از باب رجال کامل زیارات میتونم دیوزم پریزا عرض نکردیم. اجمالش اینه که توصیف ابراهیم ابن هاشم پدر صاحب علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر و همینطور نوفلی، این دو نفر توصیف خاص ندارن. تصحیح اینها از یک از این راه ها، یا کسی رجال اسناد کامل و زیارات رو بپذیره، این یک طریق هست، بگیم هر که در اسناد کامل و زیارات اومده مبسط، این رو قبول نداریم بکنیه، یا اینه که رجال تفسیر علی ابن ابراهیم رو بپذیره، بگه که تفسیر علی ابن ابراهیم هم این نظریه در باید شد که اینم محل بحثه، یا اینکه همون نظری که افراد مشهور و معروف همین که قدهی در بابشون وارد نشده موثق است. یکی از این سه طریق اگر کسی تکرار بکنه و بپذیره و بعد اینو باید معتبر میشه، که بعید نیست این طریق سوم قابل قبول باشه. البته بعد مفصلش گاهی دیگه بیشتر بحث کردیم، حالا در ضرورتی الان نداره که بشه بحث کنیم. این روایت سندش اینه، محمد بن یعقوب کلینی است علی عدی بن ابراهیم عن ابی عن النوفلی عن السکونی قال اذا النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی من سرق الثمار فی کمه فما اکلوا منه فلا شیء علی و ما حمله فیعذر و یغرم قیمته مرتین. میفرماد که عرض شود که پیامبر گرامی اسلام داوری کرد درباره کسی که میوه را در حالی که هنوز در درخت بود چیده نشده بود دزدید. حضرت داوریشون این بود که ما اکلو من فلا شیء علی، هرچه خوردن که مانعی نداره، از ما به همون حق المال داد که عبور میکنه مانعی. و اما و ما حمل یا و ما حمل، اونی که حمل میکنه بعد داره میبره، چون در حق المال آمده که وقت از کنار درختان که کسی عبور میکنه میتواند از اون بخورد، اما اگر بخواد برداره جایز نیست. حالا اینجا اینطوریه که اونی که خورد مانعی نداره، اما اونی که میبرد تعبیرش اینه که فیعذر تعذیر میشه، نداره که حد برش جاری میشه. فیعذر و بعد البته داره و یغرم قیمته مرتین، به صورت مضاعف و دوبل از او قیمتش رو میگیره که اون یه حکم تعبدی است. در اینجا اونی که شاهد کلام هست این است که به جای حد فرموده یعذر تعذیر میشه. این روایت سندش ممکنه تصحیح کرد به همون شکلی که عرض کردم و دلالتش هم به همین ترتیبی است که ملاحظه میکنید، میگه اطلاق داره، دلالتش هم به اطلاق به صراحه نیست. این که از درخت میوه درخت را برمیدارد و میبرد میگه یعذر مطلقا، چی این میوه در حرز باشه یا نباشد، اطلاق داره دا. در خصوص اونجایی نیست که در حرزه، بحث ما الان اونجاییست که میوه درختی که در باغه برمیداره و حرز داره، ولی این مطلقه، میگه میوه درختی که هنوز چیده نشده اگر خودش برداره بخوره مانعی نداره، اما اگر در برداره و ببره، اگر بخوره مانعی نداره اما بخواد ببرد، اینجا ضامنه و تعذیر میشود، نه اینکه حد جاری بشه. پس اینجا حد نیست، البته این به اطلاقه. حالا بعد بحث میکنیم که آیا به این اطلاق میشه توسط کدی
نه نیست
چی؟
یعذر
بله، یعذر گاهی به معنای حد به کار میره، منتها قرینه بخواد. اصل در تعذیر همون مجازاتی است که به حد نیست و به اختیار حاکم و قاضی است، این معنای اصلیشه. حملش بر اون معنای حد نیاز به قرینه خاصی داره که ما در اینجا نداریم، ولذا اصل اینه که همون تعذیر مقابل حد باشه. این روایت یک روایت. روایت دیگه روایت سوم همین بابه. حالا بحث میکنیم، گفتیم این اطلاق داره، حالا باید ببینیم که آیا اطلاق میشه بگیم حتی شامل اونجایی که هرزن هست میشود یا نه. فعلا استدلال کردن قائلان به قول دوم که میگن میوه درختی که از شبه که هنوز چیده نشده و در باغ محروزه و محروسه هست، میگن اینجا قطعیت نیست علارغم اینکه شرایط قطعیت هست، استدلال به این کردن. منتها من این نکته رو تنبه دادم که این به اطلاقش میشه تمسک کرد، چون ممکنه این درخت در باغ باشه ممکنه نباشه، به اطلاقش میشه تمسک کرد. اینو برمیگردیم راجع به این بحث خواهیم کرد. این یک دلیل. دلیل دوم روایت بعدی است، روایت سوم همین باب 23 که باز اونم به همین سنده، این همین سنده که امام صادق نقل می‌کنند که پیغمبر اکرم فرمودند که لا قطع از شبت که فی تمرن ولا کثر، کثر همون از کثرت با خطاب سامیان، لا قطع فی تمرن ولا کثر. پیغمبر اکرم فرمودند که حد جاری نمیشه در اونجایی که کسی بدزدد از تمر، و ثمر در اینجا مطلق میوه نیست، ثمر در لغت معنا کرده است میوه ای که چیده نشده است. ثمر این ثمر دو معنا داره، راجعه کردید دو معنا داره، گاهی به معنای مطلق و عام به کار میداره یعنی میوه، و گاهی به معنای که بیشترم در معنای اصلیش همین بوده که ثمر به معنای میوه چیده نشده است هنوز روی درخته. کسرم اون از شبت که ظاهرن سمن مطلق میوهی چیده نشده هم نیست، خرمایی که چیده نشده معنی هست میشونه. کسر هم اون شاخ و برگ های درخت خرما ها، میگه در سمر و کسر خرمایی چیده نشده و همینطور در شاخ و برگ های اون خرما که جزء درخته، این قطعیت نیست. اون شاخ و برگ هاش هم ازش کافور میگیرن، از شاخ و برگ های درخت خرما و چنا کافور میگیرن، ولی ارزش داشته، چیزی بوده که میرفتن میدوزیدن برای اینکه ازشون کافور بگیرن، یعنی چیز بی قیمتی نبوده. این هم روایت دیگره که اینجا هم باز عین همونه. پیغمبر اکرم داره میفرماید که طبق نقلی که در این حدیث شده در این مورد حد ثابت نیست، این هم باز میوه درختی است که چیده نشده. این هم باز واسه اطلاقش تمسک بکنیم، چون ممکنه این ثمر و این درخت خرما در باغ بسته باشه، ممکنه که نه این درخت خرما بدون در کنار در یه زمین بدون حصار ها باشه، هر دو رو میگیره، چون اطلاق داره شامل اونجایی که در هرزن باشه میشه. این هم باز یه حدیث دیگه ای که دلالت بر همین میکنه. حدیث دلیل سوم، همین حدیث چهارمه، اینا به ترتیب در همین باب حدیث چهارمه که چه دلیل سوم. اینم اینطور است که محمد بن حسن به اسناد یعنی احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و عن خلف بن حماد عن ربیعه بن عبدالله عن الخدیل بن یسار، این دو سنده که یک سندش ضعیفه، اون سندی که محمد بن حسن به اسناد یعنی احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان، که حماد بن عثمان از امام صادق نقل میکنه، این یک سنده، این سند درش محمد بن سنان قرار داره. عبدالله بن سنان ثقه است، ولی محمد بن سنان بنابر قول مشهور و قول درست این است که ثقه نیست. محمد بن سنان بحث رجالیش را اگر وقتی لازم باشه عرض خواهم کرد، روایاتی که در شأن او نازل شده دو دسته است و تعارض داره، ولی از محمد بن سنان معمولا موثق نمیدارن ایشون را، گرچه افرادی هم هستن که ایشون رو موثق میدونن ولی غالبا ایشون رو توثیق نمیکنن. بنابراین سند اول این روایت به خاطر وجود محمد بن سنان در سلسله حدیث قابل اعتماد نیست. و اما سند دوم اینه که محمد بن حسن به اسناد یعنی احمد بن محمد بن عیسی عن خلف بن حماد عن ربیعه بن عبدالله عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله، این سند معتبره. بنابراین اون دو سه سندی که تا با هم داشتیم همش مشکلی داشت، ولی این روایت دارای دو سنده که یکی ضعیفه اما دیگری سند خوبی حتی صحیح هم هست، یعنی همه از امامی و ثقه و عدول هست. این
ثقه نیست،
این متن نداره. بله، ما وقتی میگیم ثقه نیست در بحث های رجالی اونها، نه، اهم از اینه که میگیم که ضعیفه یا اینکه نه وثوقش ثابت نشده، محمد بن سنان وثوقش ثابت نشده، در خلاف بعضی که میگن ضعیفه. این ثقه
زم که نداره،
روایاتی که درباره اومده متعارضه، یک گروه روایت آمده تعریفش کرده توصیف کرده، یک گروه تضعیف کرده، اینو تعارض میکنن، وقتی تعارض کردن این شخص میشه بی توصیف. اصلا که این روایت از امام صادق نقل میکنه فضیل بن یسار با سند دوم که معتبر هست، اینطوره که اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع قبل ان یسرم یسرم و صاب فلیس علیه فعل، ببخش قبل ان یسرم فلیس علیه فعل، میگه اگر کسی آمد از درخت خرما و زرع و کشاورزی چیزی رو دزدید قبل از اینکه چیده بشه، در حالی که هنوز این مثلا گندم ها درو نشده، این خرما ها چیده نشده، قبل ان یسلم فلیس علیه قطع، اینجا از شبت که قطع این میگه قبل از اینکه چیده بشده باشه اگر کسی بدزده اینجا قطع نیست. این هم باز اطلاق داره، اهم از اینکه این درخت در حرز باشه یا در حرز نباشه. فاذا سرم النخل و حسد الزرع فأخذ قطعه، اما فإذا سرم النخل و حسد الزرع فأخذ قطعه، ولی بعد از اینکه اینو درو کردن یا درخت میوه ها را چیدن، انار نمیدونم خرما و هر چیز دیگه، اونجا قطع ثابت میشه و حد ثابته. اینا روایت دیگه، باز اینجا به اطلاقش میگه میوه را قبل از چیدن اگر بردارد و بدزدد حد ثابت میشه. اذا اخذ الرجل من النخل و الزرع، هم نخل داره هم زرع داره، اینو الغای خصوصیت میشه، یه جایی نخل داره یه جایی زرع داره جایی ثمر داره، هر جایی عنوانی داره هیچ فرقی بین حالا این نخل بین نخل یا خرما یا انگور یا انار یا زرع نیست، اینا الغای خصوصیت میشه. اینم روایت معمولا
زرع نیست
داره، گاهی هم داره گاهی هم نداره، ولی گاهی داره گاهی هم نداره، گرچه حالا بیهرز بودنش یک خود بیشتره هم نداره. اینم روایت دلیل سوم که معتبر بود. دلیل چهارم از شود که روایت پنجم همین بابه، اینا همین ادامه همه پشت سر همه. روایت پنجم اینه که و به اسناد عن محمد بن علی بن محبوب، عن احمد بن عبدوس، عن الحسن بن علی بن حزار، عن ابی جمیله، عن الاسبغ، اسبغ هم اسبغ بن نباته که از اصحاب امیر المؤمنین بود و قصه شهادت امیر المؤمنین رو نقل میکنه، عن امیر المؤمنین علیه السلام قال لا یقطع من سرق شیئا من الفاکهه. بازم اینجا نظیرونه، میگه حد جاری نمیشه بر کسی که سرقت بکنه چیزی از میوه ها را، من الفاکهه. اینا به اطلاقه، چه حالا این میوه ها از شبت که این اطلاق بیشتری داره، چه میوه چیده شده باشه چه نباشه و چه در حرز باشه چه نباشه، باز اینم به اطلاق میگه که قطعیت نیست. بعد داره به ازام مرده ها فلیه کل ولا یفزه، ولی وقتی که عبور میکنه در حدی که خودش چیزی بخوره از اون از باب حق الماره مانعی نداره. اینم دلیل چهارمه که حدیث پنجم اینجا هست. این روایت از در سندی از شاید که یک مشکل خیلی جدی داره، در حالی که کسی ابتدایان که این رو ببینه نمیبینه، متوجهش نمیشه. البته علاوه بر اینکه این ابی جمیل مفضل ابن صالح، راجع مفضل ابن صالح هم خودش مقدار بحثه که ثقه هست یا نیست، اونها ممکنه بگیم ثقه هست، این در مورد اون هست. اما این مشکلی که این روایت داره اینه، اینو مرحوم آقای غفاری، علی اکبر غفاری در این روایت از تهذیب، در تعلیقی و تهذیب این را اشاره کردن، در پاورقی تهذیب این نکته رو اشاره کردن در سند حدیث. خب از این جهت در روایات دقت کرد. ببینید اینجا داره ابی جمیله که مفضل ابن صالح از اسبغ ابن نباته نقل کرده. این ابی جمیله مفضل ابن صالح از اصحاب امام رضا است، از امام صادق و امام رضا و اینها است، مال اون دوره و طبقه مثلا پنجم ششمه زمان امامه، چیه دیگه طبقه پنج و شش و هفت هستن. و اسبغ ابن نباته تابعی است، از اصحاب امیرالمومنینه و 100 سال این وسط افتادگی ما داره. و رضا این روایت از این جهت مشکل داره که یه مقطع زمانی افتادگی داره، قطعا این روایت یک بخشش افتاده و مقطوعه هست به اصطلاح. ظاهر شده وقتی بخونه خیلی سریع میگه اگر این آدم های موثق باشن دیگه روایت معتبره است، ابتدا همین به ذهن میبرد. من یه چیزی به ذهنم آمد که ابی جمیل های مفضل ساله، سوالی به ذهنم آمد وقتی که گفتم به منبع اصلی مراجعه کنیم شاید مسائل درست نقل نکرده. مراجعه شد دیدیم نه اونجا هم همینطوره. بعد دیدم ایشون هم در پاورقی این نکته رو متذکر شده که ابی جمیله مفضل ابن صالح مال سنه 150 چنده از اسبغ ابن نباته نقل کرده که از اصحاب امیرالمؤمنینه و قطعا تا اون وقت نبوده. چون میدونید گاهی هست که افراد مثلا 100 سال عمر کردن با آدمی که در طبقه پنجم هم هست از اون نقل میکنه. اما یه قاعده است در رجال، همیشه یادتون باشه که معمرین اصل اینه که عمر افراد باید 70-80 سال بچرخه دیگه حد اکثرش. گاهی روات که عمری مثلا بالای 100 دارن، اینا اصل اینه که نه معمر نیست شد، اگر استثناء جای معمر باشه این باید ذکر بشه. و اسبغ ابن نباته از معمرین نیست، برای که هیچ ما سراغ نداریم در کتابای تاریخی و حدیثی و رجالی که گفته باشن و کان من المعمرین. گاهی زید یک راوی اینجوری داره که میگه و کان من المعمرین، نه افراد خیلی معدودی بودن. اسبغ ابن نباته از معمرین نیست، برای که هیچ جا نگفتن از معمره. علاوه بر این که قصه اسبغ ابن نباته مطمئنیم که از معمرین نیست، لازم نیست که به اصل تمسک بکنیم، برای که اسبغ ابن نباته از روات و اصحاب بسیار مشهور امیرالمومنین بود و زمان امیرالمومنین هم سن بالایی داشت، سن کمی نداشت و مرد کاملی بود و به خاطر شهرت و عظمتش اگر معمر بود قطعا میگفتن و خودش رو در یه جای تاریخ نشون میداد. اینکه کسی که زمان امام کاظم و رضا سلام الله علیه ماست بخواد از ابی جن از اسبغ ابن نباته زمان امیرالمومنین نقل کنه، این علال قاعده امکان نداره. ولذا این حدیث گرچه در متن آدم اینجا که میخونه میگه خب خوبه هم ابی نداره حسن ابن علی ابن فضال ابی جمیله اسبق اسبق هم آدم خوبیست و مشکل نداره، ولی وقتی دقت میکنی ببینی که ابی جمیله نمیتونه از اون نقل میکنه، ولی ازو قطعا افرادی در میانه این سند افتادگی داره، ولی ازو روایت نمیشه بشه اعتماد کرد، سندا مشکل داره. اصلا که این هم باید همینطور. دلیل پنجم روایت بعدی اینه، روایت ششم اینجاست که محمد بن علی بن حسین به اسناد یعنی حماد بن عمرو و انس بن محمد ان جعفر ان ابیه ان آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام قال یا علی لا قطع فی ثمر ولا کتر. این روایت هم سندش احتمالاً درست باشه، حالا من همه جهاتش رو دقت نکردم، ولی ظاهراً در حدی که به حافظم مراجعه میکنم مشکلی نباید داشته باشه. این نقل همون وصایای امیر پیغمبر به امیر المؤمنینه، همونطور که استحضار دارید یک وصیت نامه خیلی مفصلی پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین داره که 400 تا 100 بند داره، توصیه های فراوانی در مقوله های من لایعد الفقیه که در پایین وسایل آدرس داده شده آمده، متن کامل این که چند صفحه است و وصایای پیامبر و امیرالمومنین آمده، خب توصیه های هم اخلاقی خیلی مهمی در اونجا داره حضرت امیرالمومنین، هم بحثش هم احکامه و به عنوان وصیت پیامبر و امیرالمومنین ثبت شده در کتاب‌های تاریخ و سند معتبر هم داره و میشه سندش رو تصحیح کرد. و این وصیت رو از شبت که بله امام باقر از درانشون نکده تا میرسه به امیر المومنین که بگه پیغمبر به من این وصایا را داد. چند تا سند داره، یک سندش هم علی بن جعفر داره که نقل کنه و حالا این سند اینم اگر درست نباشه چون اون سندهای دیگه داره سند معتبر داره، جوری که به ذهنم میاد چند ترین داره. در هر حال این روایت هم که احتمالا سندش درست باشه اینه که حضرت به امیر المومنین فرمود که یا علی لا قطع فی ثمر ولا کتر، این همون جمله ایست که از پیغمبر اکرم نقل شده بود. این ممکنه که بگیم با اون روایت سوم یکیه، اونم همین بود که نقل کرده بود امام صادق که پیغمبر فرمود لا قطع فی ثمر ولا کتر، احتمالا این اونی هم که امام صادق از پیغمبر نقل کرده از همین وصیت پیغمبر به امیر المومنین بود. بنابراین احتمالا این روایت ششم با سوم یک روایت باشه. اینا باز به اطلاقش میگه که میچیدن میوه حد نداره، به اطلاقش میگه حتی اگر در حرص باشه. این از شبه پنج روایتی که در این باب وارد شده بود. پس عرض کردیم که اگر میوهی از درخت چیده بشه و در حرز باشه دو قول وجود داره، یه قول اینه که چون حرز داره قطعیت داره و سرقت هست و حد داره که ادهی زیادی این رو میگن و از جمله صاحب جواهر تمایل به این داره و آیه تبریزی این رو فرمودن، آیه خساری هم همین رو فرمودن. قول دوم این بود که نه اینجا استثناءن ولو در حرز باشه قطعیت نیست. مستند قول دوم که خلاف قواعد بود این پنج روایت بود، مستند قول بودیم که خلاف قاعده بود و دلیل خاصی خاص پنج روایت داره. خب این روایات باید ببینیم که میشه به این روایات استناد کرد برای اینکه دست از اون قاعده اولی برداریم یا نه. قاعده اولی این است که مالی که به حد نصاب برسه، هر مالی میخواد باشه، وقتی که در حرز باشه این قطعیت داره و حد سرقت ثابته، ولو میوه باشه یه اطلاق اون قاعده اولی به خود نیست. این روایات میتواند یه تفسیره بزنه به این قاعده کلی، بگه نه میوه درخت ولو در حرز باشه قطعیت نداره، فقط تعذیر داره و زمان مالی داره. باید ببینیم این پنج روایت قابلیت و توان این داره که اون قاعده کلی و قانون عام رو تخصیص بزنه یا نه. قائلین به قول دوم به این روایات استشهاد کردن، اما این روایات از شبت که و گفتن اینا مخصص اون قاعده کلی، قاعده این است که از سارق و سارق فقط او عیدیه هما، و روایات هم آمده گفته وقتی در حرز باشه قطعیت داره، این قاعده کلی. اما اینها داره میاد میگه که میوه استثناءه و احتمالا مثلا بخواد حکمتش هم کسی بگه، اصلا چون چیز خوراکیست و اینها شارع روی خواسته یه مقدار تسهیل بکنه، این اینه که به حق الماره اجازه داده به آبران از شبت که طریق اونها که از این درخت ها استفاده بکنن در دوزیش هم، ولی اون که خلافه اما خواسته تسهیلی بکنه که حد قرار نده اگر این قول دو رو بزنی اونجا میوه یه ویژگی داره که این تفسیر و تخصیص بشه وارد شده.
خب باید ببینیم روایات
این ارزش میتواند تخصیص بزنه یا نمیتواند تخصیص بزنه. در اینجا اشکالاتی به این روایات متعرض شده که من به ترتیب این اشکالات رو عرض میکنم. استدلالش عرض کردیم روشنه، به استناد روایات و اطلاقی که داره میگه مفایده کلی تخصیص باد اینجا حد نیست ولو در حرز میشه. اما اشکالات به این استناد به این روایات متوجه. یک اشکال که مرحوم صاحب جواهر اشاره بهش کردن اینه که این روایات ضعیفه و به این روایات ضعاف نمیشود تمسک کرد و دست از قاعده کلی که در قرآن آمده و در روایات آمده که اگر به حد نصاب رسید و در حرز بود قطعیده نمیشه به این تمسک کرد چون ضعیفه، ضعیف السنده، اینو سندش ضعیفه. این فرمایش است که بر مصاب جواب اولی اشکالی که ایشون داره. این اشکال جوابش واضحه برای اینکه ما در این روایات از شبت که یکیش معتبر بود، دو تاش معتبر بود، نه ضعف سند، ضعف سندی داره. فعلا اشکال اول اینه، ضعف دلالت رو بعد میرسه. پس اشکال اولی که صاحب جواهر داره اینه که اینا سندهاش ضعیفه و نمیشه بهش تمسک کرد. این جواب داره. برای اینکه اون روایت چهارم که روایت فضیل بن یسار باشه، برای صاحب جواهر احتمالاً دقت نکردن که دو سند داره. اینو چون کنار هم قرار گرفته، چون فکر کردن یک سنده. ببینید این روایت من جلو میخونم، محمد بن حسن به اسناد احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن سنان عن حماد بن عیسی و ان خلف ابن حماد عند ابن عبدالله عن الفضیل بن یسار. اینو که یکی ببینه میگه که خب تو این سند محمد بن سنان ضعیفه، ولی اگه دقت بکنید وسط سند یه ویرگولی خورده اینجا داره و ان خلف ابن حماد، یعنی علاوه بر این سند اول یه سند دوم میدونی که این سند دوم اون وقت ضعف و اشکالی نداره و رجالش هم معتبر. لذا اگر در همه اون روایات دیگه رو تشکیل بکنیم، این روایت چهارم دارای دو سنده که یکیش معتبره و یکیش غیر معتبره و گویا بر مصاب جواهر سریع عبور کردن این دو سند پشت سر هم آمده، خیال کردن یک سنده در حالی که این دو سنده و یکیش معتبره. این از این روایت. روایت اون روایت دوم و سوم هم که سند نوفلی و سکولی بود، اونم گفتیم این راهی داره برای تصدیقش، کمایی که روایت ششم به احتمال زیاد درسته. البته روایت پنجم قطعا درست نیست، برای اینکه سلسله سند اصلا افتاده بود، آدم نمیدونه کیه این بار بین محمد فضل ابن صالح که در زمان امام رضا بوده، اصلا ابن ماتی که زمین زمان امیر بوده کی بوده اصلا معلوم نیست. بنابراین درسته که این روایات همشون معتبر نیستن یا تعداد زیادشون شاید معتبر نباشن به خاطر اختلافی که تو سندش هست، اما بعضش معتبره. اون وقت در اینجا وقتی که 7-8 تا 5-6 تا روایت دارید، شما یکیش که سند معتبر داشته باشه بقیه هم میان اون رو تایید میکنن. بنابراین از نظر سندی حداقل یعنی هر چقدر هم ما در رجال سخت گیر باشیم، در میان اون 5-6 روایت یکیش قطعا معتبره، بقیه هم میشن مؤیده. بنظر به این سادگی نیست که بگیم که این روایات نمیشه تخصیص بزنن قاعده کلی را و بیان بهش استشهاد بکنیم این روایات به خاطر اینکه ضعیفه. نه، حداقل یکیش معتبره، دو سه تاش هم اختلافی است که بنابر بعضی از آرا معتبره. جمع اینها تقریبا دیگه آدم را مطمئن میکنه که میشه به این روایات اعتماد و اطلاع کرد.
من دانش که شبهه درس شبهه ایجاد میکنه.
بله، اگر هیچ کدومش ضعیف نبود بله این هم نکته خوبیست که حالا من گذاشته بودم آخر این رو عرض بکنم، همینجا این رو بگیم. نکته پس برابر این اشکال اول صاحب جواب که میگه اینا ضعیفه، دو تا جواب داره. یک جوابش اینه که نه، حداقل یکی از اینها رو همه مبانی صحیحه، بقیه هم اختلافیست. اگر معتبر دانستیم که میشه معتبر، معتبر نباشه میشه معیده. این جواب اول به اشکال مرحوم سوال جواب. جواب دوم اینه که این روایات با توجه به اینکه 5-6 روایت هست، اگر هیچ کدومشان صحیح قطعی نباشه، میتواند مصداقی برای قاعده درع درست کنه. در حدود ما قاعده ای داریم که میگه تدرع الحدود به شبهه، با شبهه حد برداشته میشه. این قاعده بنابر اون طوری که ما اون را پذیرفتیم که مرحوم آقای گلپایگانی هم به همون شمول و سعه این قاعده را پذیرفته بودن، اون وقت میگه که حد نسبت به دزدی میوه ولو در حرز باشه به استناد این روایات ولو ضعیف باشه موجب شبهه ای در کار میشه، بالاخره آدم به چک میفته ولو که اینش کنی ضعیف نباشه، 5-6 روایت جدا جدا ضعیف باشه جمعا آدم رو واقعا به تردید میدازه که میشود به قاعده کلی عمل کرد و حد جاری کرد. این روایات میاد تولید شبهه میکنه و مصداقی میشه برای تو دولوده به شبهه ها، ولذا این روایات رو نمیشه به این سادگی کنار گذاشت. ما یک ماه 40 روز راجع به قاعده تدرع الحدود بحث کردیم. ما گفتیم که هم شبهات حکمیه رو میگیره، هم مفهومیه، هم مصداقیه و یک سعه خیلی زیادی بهش دادیم. بله، برخلاف مرحوم آقای خویی و اینها که اون رو به اون شمول قبوله، گفتیم که در شمولش 4-5 قوله و آقای خویی خیلی تنگ گرفتن این قاعده را و تقریبا نبود بودش و نبودش فرقی نداره، برخلاف امام اونا که خود دایرهش رو وسیع‌تر گرفتن و مرحوم آقای گلپایگانی در باب قاعده تدرع دایره خیلی وسیعی گرفتن که ما همون رو پذیرفتیم، یه مقدار از اون هم توسعه بیشتری میدادیم طبق مباحثی که حدود 4-5 هفته 5-6 هفته راجع به قاعده صحبت کردیم. ولی ما از این به بعد هر جای ارجاع میدیم رو اون مبنا و اینو مبنای آقای خویی رو نمیشه به این قاعده اینجا استشهاد کرد. نظیر این هم در جاهای مختلف گفتیم. بنابراین اولا این روایات بعضیشون صحیحه و بقیه میشن معید. ثانیاً اینکه اگر همشون هم ضعیف باشن با توجه به تعددشون شبهه ایجاد میکنن که دیگه به سادگی نمیشه به اون عام تمسک کرد برای اینکه بگیم اینجا حد جاری میشه. این اشکال اول سندی است که جوابش اینه. اشکال دومی که اینجا میشود مطرح کرد اینه که به خصوص در روایت دوم اینه که اصلا در خود روایات قرینه ایست که این در جایی است که هرز نیست. مثلا در روایت دوم اینه که میگه من سرق از ثمار فی کنهی فما اکنومن فلا شیء علی، میگه اگر از حق مار را عبور بکنه و چیزی برداره به عنوان حق ماره این مشکلی نداره. و ما حمله فیعذر و یغرم قیمته مرتبه، تو میشه ظاهر این روایت همون جایی است که در هرز نباشه چون مربوط به حق ماره است، این در جایی است که در هرز نباشه. اینم اشکال دیگری است که بعضی گفتن که قرینه ای در روایت دوم وجود داره که این اطلاق نداره، مخصوص اونجایی است که این در هرز نباشه. شاهدش اینه که میگه اگر خورد همونجا این مانعی نداره، ولی این فرضش اینه که در هرز نیست. اینم از شبت که قرینه داخلی وجود داره، اشکال دوم میگه قرینه داخلی در روایت وجود داره که ظهور پیدا میکنه روایت در برداشتن میوه هایی که در هرز نیست، در باغ بسته نیست. این هم اشکال دوم. این اشکال هم جوابش اینه که اولا اینکه حق مار مخصوص به اونجاست که در هرز باشه در هرز نباشه محل بحثه. خیلی ها قائلن که حق مار مربوط به اونجا که هرز باشه هست. این که اولا. ثانیا حالا این یک روایته که این قرینه داره، بقیه روایات این قرینه نداره. میگه لا قطع فی ثمره، این قرینه داخلی که بگیم دزدیه از جایی است که درختی است که در باغ بسته نیست، این اگر هم این قرینه رو در روایت دوم قبول بکنیم، در روایت دوم و پنجم این قرینه وجود داره، اما در روایات دیگه اصلا بحث حق ماره نیست تا بگیم قرینه میشه به این که اینجا هرز نیست. پس خود قرینیت این هم که اشکال دوم دو جواب داره. جواب اول اینه که قرینیت این در روایت دوم و پنجم قبول نداریم، ولی که حق الماره اختصاص نداره به درختی که در هرز نباشه، حتی درختی که در باغه اونم رو نگیره. بنابر بعدی از فتاوا دیگه. جواب دوم اینه که تازه اینا اگه قلیلیت داشته باشه تو دو روایته، تو اون چند روایت دیگه که به خصوص اون روایت چهارم که معتبر بود اصلا بحث حق الماره نیست، ولذا از صورت که این اشکال دوم هم وارد بود. این دو اشکال که اولی سندی بود و دومی دلالی بود، هر کدومش دو تا جواب داشت و ازش عبور میکنه. حالا میرسیم سر اصل بحث که دزنگاه اصلی بحث از این اشکال سومه، که من انتظار داشتم که دوستان یه تفتونی به اشکال سوم پیدا کرده باشن. حالا جوری تقریر میکنم بحث رو که ببینم ذهنتون به سمت اشکال سوم میره یا نمیره. ببینید خوب دقت کنید، ما آیه شریفه و روایاتی که در باب حرز آمده، اینها میگن عرض شود که بله، اینها میگن که قطعیت هست در جایی که حرز باشه. این روایات عرض شود که میگن که نه، در باب میوه چه در حرز باشه چه در حرز نباشه، عرض شود که قطعیت نیست، حد جاری نیست. نکته ای که اشکال سوم به این نکته، برای این نکته تاکید میکنه که اینها به اطلاق داره دلالت میکنه، به اطلاق داره دلالت میکنه برای این که قطعیت نمیشه، چون هیچ کدام نبود که از میوه‌ای که در درخت در باغ بسته است دزدیده. آره، ولو کانت مورد به تصریح نداشت، اطلاق داشت، میگفت اگر رفت میوه ای رو از درخت برداشت این قطعیت نیست. ما گفتیم این اطلاق داره، سواء کان در باقی که درش بسته یا در درختی که کنار خیابان و در صحرا و مزرعه هست، هر دو رو میگه به اطلاق میگه. اون روایاتی که میگه حرز بودن شرطه، اون حاکمه بر اینه، اون حاکمه بر این روایاته. روایاتی که آمده، مثلا ببینید شما روایاتی که میاد شرط برای حد قطع میذاره، اینا حکومت داره بر سایر ادله. روایاتی که میاد میگه که جای قطعیت هست که حد نصاب برسه، ربع دینار برسه، این مقدمه بر سایر روایات. روایتی که میاد میگه که حد مال جایی است که در حرز باشه، اون روایت میاد تخصیص میزنه، بالاتر از تخصیص، حاکمه بر اینها، حاکمه بر اینها. پس این روایات، اشکال سوم اینه که روایاتی که اینجا شما دارید بین خودمون و خدا، هیچ کدومش نیومده بود صریح بگه که اگر در حرزم باشه قطعیت نمیشه، مطلق میگفت. نه نه، لازم نیست که تصریح به اطلاق بکنه. این فرمان شما اگه کسی بخواد بپذیره، اصلا باب اطلاق برداشته بشه، برای کسی اطلاق عدم القید، نه تصریح به عدم القید، عدم ذکر القید. و این روش عقلایی است، لازم نیست که همه جا تصریح بکنه که قید نیست، همین که قید نیابد میگه مطلقه، همین که گفت اکرم العلماء لازم نیست بگه ولو کان فاسقن، همین که نگفت ولو کان فاسقن اطلاق داره. این روایات اشکال سوم میگه که آجون بحث ما اینه که بره میوه را از باغ بچینه در حرز باشه، اینجا شما میخواد بگید قطعیت نیست. این روایات به صراحت اینو نگفته، به اطلاق گفته، میگه میوه از درخت را بچینه قطعیت نداره، چه در حرز باشه چه در حرز نباشه. دقت کردید؟ چه در حرز باشه چه در حرز نباشه. این اطلاق تخصیص میخوره به روایاتی که میگه با دزدی حد درش جاریه وقتی که در حرز باشه، اما در حرز باشه این گفته قطعیت نمیشود مطلقا، چه در حرز باشه چه در حرز نباشه. اونا میاد میگه که اگر در حرز باشه قطعیت میشه. پس روایاتی که میگه اگر در حرز باشه قطعیت میشه، میاد مخصص میشود و این روایت رو قید میزنه. این اشکال سومه که خیلی برید روش فکر بکنید، بحث های اصولی خیلی جدی اینجا داریم که معمولا هم فقها ازش رد شدن. این بحثی که میخوام اینجا مطرح بکنیم از کنارش عبور کردن، در این کتاب ها نیست. نه اصلا نداره، این بحث نداره، این اشکال رو به این شکل نیاوردن. ضعف سندی رو آوردن. اشکال دوم اشاره‌ای بهش دارن. این اشکال سوم من ندیدم در این منابعی که ما داریم بهش متعرض شده باشن. ما منتهای اشکال به این سادگی نیست. حالا باید بشینیم روش بحث بکنیم. پس اشکال سوم اینه که اطلاق این روایات که میگه قطعیت نمیکنه تخصیص میکنه به اونایی که میگن با حرز اگر بود قطعیت میشه، وقت این روایات اختصاص پیدا میکنه به اونجایی که در حرز نیست. این اشکال رو ان شاء الله شنبه بحث میکنیم.